بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 73 بوده. به این جمله رسیدیم که حضرت فرمودن که و به شهادتین یدخلون الجنه و به صلاح ینالون الرحمه. اینجوری که خود حضرت حمد الهی شروع کردن، بعد شهادتین را گفتن، توصیفی هم برای شهادتان آوردن، حالا برن از آثارش و باز مراحل بعدی می فرمان به شهادتین که الان من توصیفش کردم مردم وارد بهش میشن، اما به صلاح یعنی به صلوات فرستادن بر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، ینالون الرحمه، رحمت میرسن. ظاهرن شبیه همین چیزهاییست که تو تشهد هست، عرض کنم که در صلات میت هست، شما اول بر میت نماز میخونید، تکبیر که گفتی بعدش چی میگی؟ شهادتانا میگی، تکبیر دوم صلوات میفرستید، ترتیبش ها شهادتان صلوات، بعد استغفار برای مؤمنین و مؤمنات و استغفار برای میت حاضر. در تشهد همینطوره، اول شهادتانه که شهادت میدید، بعد از شهادتان چیه؟ صلواته. خب رمز این ترتب را از اینجا بیان فرمودن، میگه اصل شهادتان یدخلون الجنه، این میخ کار است که به وسیله این وارد چی بشن؟ وارد بهش بشن، اصل دخول در جنه. حالا وارد بهش شدن چه جوریه؟ بهش که یه سرزمین، یه باغ نیست که همه بیان کنار هم بنشینن. حالا یادم میاد بعضی باید مراجعه عبارت دقیقش به عهده خودتون، اینجور یادم میاد حضرت فرمودن نگه جنت نار، بهش جهنم. والله من اینجور یادمه که شاید حضرت قسم، والله که هیه درجات، بهش درجات داره، اینجور نیست که همه یه باغ کمه میرن تفریح کنار هم نشستن، این باغ فیزیکی همه را در عرض هم دیگه کنار هم دیگه میشینن، اما جنات کنار هم نیستن، درجات هست. اینو حضرت بعد فرمودن که بالاتری ها میتونن به سراغ پایینی ها بیان، اما پایینی ها نمیتونن برن بالاتر، از اون قدرت وجودی را ندارن که اون مرتبه بالاتر دارن. لذا شهادتان یدخلون الجنه، کسی شهادتان گفت وارد بهش میشه. خب حالا ولو شهادت به ولایت نباشه یا باشه، همون روایتی که باز مکرر گفتم ولی زیباست این روایت تکرارش هم، خب المسک کل ما کررته، عرض کنم که به حضرت عرض کرد که ابن رسول الله این حدیث درست از جد شما که فرمودن که من کان آخر و کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، یا من مات علی لا اله الا الله دخل الجنه، حضرت فرمودن این درسته، لا اله الا الله نه شهادتانم، یکی حتی شهادت به توحید، کلمت لا اله الا الله حسنی، من دخل حسنی امین من عذاب. و وقتی راه افتاد فلما مرت راحل نادا به شروطها و انمی شروطها، درسته؟ اینجا هم شهادتان یدخلون الجنه. خب اونی که به صرف شهادتان بوده یدخل یا نه؟ میگه حضرت گفتم لا اله الا الله باشه کافیست، حضرت فهمدن بلی حدیث درست. یک کمی چی شدم گفتم خب ما الان تو جامعه زندگی میکنیم، خیلی ببینیم از اونایی که اهل ولایت اهل البیت امامت امیرالمومنین نیستن و بر لا اله الا الله میمیرن، مردنشون به اینه، مسلمون میمیره، کافر که نشدن که مرتد نشدن. حالا یادم این عبارتی که به حضرت عرض کرد گفت ما این مردم اینا چی میشن پس؟ اینایی که میبینیم یک کلمه حضرت فرمودن که یسلب عنهم، خیلی عجیب، یعنی اونی که به شرط لای از بلایت بوده. حالا گاهیست که نه، در استضعاف سر جاش قبول میکنه، اون که هیچ، اصلا بحث مانی، اونی که نه قبول نمیکنه، شهادتان رو فرض گرفتی بدون اون باشه، حضرت فرمودن یسلب عنهم. وقتی سر وقتش شد، همی لا اله الا اللهی که محور دخوله، ازشون گرفته میشه. راوی میگه یه خورده تعجب کردم و حضرت در من تعجب را یافتن که گفتم خب لا اله الا الله یه عمر گفته، درسته که شاهده، اما یه عمر لا اله الا الله گفته یعنی چی دیگه؟ یسلب عنهم، دیدی دیگه ذهن ها مختلفه، معنا نداره یسلب عنهم. میگه که فاترق ملیان، شاید اینجور تعبیر یا وقف، خلاصه مضمونش اینه که حضرت سر مبارکش رو انداختن پایین، یه چند لحظه تأمل کردن، تأملی که من همیشه میگم حضرت چه کار کردن تو این چند لحظه نمیدونیم، ما همین آثارش رو فقط میبینیم. میگه حضرت چند لحظه تأمل فرمودن، بعد سر مبارکش آوردن بالا، گفتن که اسمت چیه؟ گفتم اینا چی تو میشه؟ میگه میشه آدم لا اله الا الله یادش بره. حضرت فرمودن اسمت چیه؟ میگه هر چی فکر کردم که اسم من چی بود؟ از تو قنطاق بابا و ننه صدام زدن، حالا حضرت میگه اسمت چیه؟ نیومد یادم که نیومد. حضرت فرمودن دیدی چی تو یسلف انهم؟ چه تو اسمت یادت میره، اونام سر وقتش فراموش میشه. من چجور؟ حالا منظور این که در دستگاه روایات اولیاء خدا هست لا اله الا الله بس است برای دخول جنت. اینجا مثلا میفرمان شهادتان بس است، یعنی اون شهادتانی که میمونه و عاقبت به خیری همراه خودش داره تا آخر، که بله یدخلون الجنه، با این شهادتان وارد بهش میشن. حالا وارد بهش شدن چی؟ و به صلاح ینالون الرحمه. حالا که وارد بهشت شدن، حالا صحبت درجات بهشت میشه. صحبت الرحمه اینجا همون رحمت خاصه رحیمیه است که افراد مختلف در بهشت دارن درجات. رحمت رحمانیه رحیمیه، بله؟
عمل جوانهی خاص، عمل جوارهی خاص، نماز،
السلام؟ نه، چون دنبالش میگم فعکس رو من الصلاة علی نبی کن. چون این عظم فرمان منظور نماز نیست اینجا. این فرمان و به صلاح یا نعول رحمه فا اکثر رو من الصلاه علی نبیکم و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب عرض کنم که پس فعلا ما از عبارت نمی فهمیم. حالا اگر شما یه معنای دیگری در ذهن شریف دوم یا بگید استفاده کنید. حضرت رحمت یه رحمت رحمانیه هست که در بعضی جا تعبیر میکنن به اصل الوجود. کسی هم که تو جهنمه مخلوق خدا است، از مخلوق بودن که خارج نشده، که اصل خود فیض وجود را داره ولو تو جهنم. این بست رحمت رحمانیه به معنا اصل افاضه وجود، حلیت بسیطه اشیان که همه جا هست، جهنم هم هست. اما رحمت رحیمیه یعنی اون رحمت خاصهی که کماله، لبس بعد لبس، حلیت مرکبه ایست که کمال روی اصل وجود او میاد. اینجاست که شروع میشه و به صلاح ینالون الرحمه. لذا میفهمه فعکس رو، یعنی این از اوناییست که هی بالا میره، فعکس رو تا هی برید بالاتر. به شهادتان اصل دخول جنت، با شهادتان رسیدید، اما اگه بخواد برید بالا با چکا کنید؟ عکس رو من السلام، شبیه همون اقرأ ورقا که یه یادم میاد عرض میکنم بباید تلویدی من مکرر عرض کردم، اینا بمونه هر کجا دیگری هم شنید. من به ذهنم نستی که از بالاترین احادیث انسان شناسی، معرفت شناسی، این حدیث که در کتب شیعه و سنی آمده، در کافی شریف هست تو کتب اونا، که حضرت فرمودن که خیلی عجیبه، هم قرآن شناسیه هم انسان شناسی. ان عدد درجات الجنه على عدد آیه القرآن. چه مضمون تعداد الان نیست که رحمت رحیمی است درجات بهشته، این درجات بهشت چه قدره؟ این حدیث میگه، میگه تعداد ان عدد درجات الجنه، شماره درجات بهشت که مؤمنی میرن بالا، على عدد آیه القرآن، به تعداد آیات قرآن. و بعد چی؟ یقال یوم القیامه لقارئ القرآن اقرأ ورقا، هر آیه رو خوندی میری بالا، هر کدوم رو نخوندی نمیتونه بری بالا. معلوم میشه که قرائت قرآن در روز قیامت دم و دستگاهی برای خودش داره.
رابطه
صلوات
و وقت
این آیات چه
میشه؟
بله، یعنی هر کس صلواتش بیشتره درجات بالاتری داره.
و به نسبت به آیات قرآن یعنی دو هم دیگه رابطه ای دارن.
بله، روی این حسابی که الان من همین گفتم که معلوم میشه هر کس در کار خودش صلوات بیشتر داره، آیات بیشتری را میتونه تلاوت کنه، درک او از آیات قرآن بالاتره. تو بازم روایت کافیست، حضرت فرمودن که شیعیان ما اگر در حمل قرآن، در معرفت قرآن، در قرائت به این معنا قرآن کم گذاشته باشن، در قبرشون خدای ملکی را موکل میکنه تو قبر، اونجا شروع میکنه قرآن یاد این مؤمن دادن اون ملک، تا اینکه وقت روز حشر شد، از قبر محشور شد تو صحنه قیامت، در درک قرآن و معرفت قرآن و حامل بودن قرآن کامل شده باشه. این خیلی فضیلت
بانگ راجع به قرآن میکنه، صلواتش هم زیاد میشه.
بله، کان نهو اینا یه سکه یه دو روز، شما اگه یه سکه ای را دارید نمیشه بگن که این سکه که شما دارید روی بگن سکه مثلا شیر خط و شیر رو خط، نمیشه بگن این سکه که داری اون طرف شیر را داری یا طرف خط را. من اگه سکه دارم دو رو داره، سکه یک واحده که دو رو داره. این که فرمودن لن یفترقا حتی یردا، همیشه حتی یردا نه یعنی اذا وردا علی الحوض افترقا، انهما لن یفترقا حتی یردا، حتی یعنی وقتی وارد شدن و اونجا افترقا، نه، این درک غلط این حدیث اصلا مقصود اینی میفهمیم، یعنی انهما لن یفترقا حتی یردا، اونجا حتی یردا که اون وقت رمز این که چرا از هم مفترق نمیشدن روشن میشه. اونجا که آمدید میبینید که چطور لن یفترقا، دو روی یک سکه بودن، ممکن نبود از هم جدا بشن، اونجا وقت ظهور این امر که از هم جدا. ولی زابله هر کدوم، هر کس صادقانه سراغ قرآن کریم بره، صادقانه سراغ اهل بدن، یهدی بعد و الابد، ممکن نیست ارز کنم سراغ کنه و یک جوهر واحد است. خب
احتمال نداره که درجات صلوات و درجات آیات فرق داشته باشه، هر کدوم یه درجه فرق داشته؟
احتمال چرا، تو در این که ما تقریری بکنیم که مثلا یه موازنه ای باشه، احتمالات صفر نیست. چرا؟ چون ما خبر نداریم دستگاه نظم را، که به معنای افتراق نه، به معنای موازنه رتبه به رتبه احتمالش هست، ولی خلاف ظاهره. مثلا تو ذهن من احتمال اون از اف است، از این احتمال که هر درجه ای از صلات همراه خودش دقیقا جو درجه ای از معرفت و حاملیت قرآن توشه. ملاحظه میکنید اینجور؟ حالا چرا میرسیم در آیه شریفه؟
افعال این که به کار رفته این معید فرمایش از اطلاعه هست، چون برای جنت یدخلونه داره، برای رحمت ینالون داره، یعنی که ینالون یه جایی که باید بهش برسی، یدخلون اصل
دخوله بله، یدخلون الجنه، میرن وارد بهش میشن، اما اینکه ینالون الرحمه، رحمه درجات بالای چیه؟ رحمته که باید بهش برسن، و با عکس رو من است وقتی هرچی بیشتر صلات داشته باشن میرن بالاتر به رحمت بالاتر میرسن.
این روایت که فرمودید داخل قبرش ملکی میاد و مثلا آیات رو میگه این شیعه بوده دیگه، وقتی شیعه است بالاخره به آیات قرآن حداقل بخشش عمل کرده، حالا همش هم نبوده، این یعنی میخواد کمال کامل پیدا بکنه که مثلا بره بالاترین درجه بهش، یعنی که نه این اصلا کلن با قرآن معنوس نبوده، این اشاره به عدم انسه، اشاره به عدم عمله.
بله حالا این فرمان شما مطلب مهمیه و همسال من بی ادب محضر شما حرف میزنم که حاله این نیستم که این مطالب، ولی از خود سائر احادیث بعضی چیزا که یادم میاد منو میگم تأملش با خودتون. ببینید حضرت اینجا نمیگن که تعلیم قرآن میکنن، بگن که هل عمل تبل قرآن، عمل به قرآن یه چیزیست، همین که شما الان محور قرار دارید، نمیگن اقرا بخون، قرائت قرآن یه چیزیست که از نظر وزنش تو این دنیا پایین تر از عمله. رب تال القرآن و القرآنو یلعنو. وقتی میریم آخرت درست برعکسه، یعنی عمل به قرآن رتبش پایین تر از قرائت قرآن. اینم که من الان دارم خدمت میگم از یه حدیث بوده که اونم مکرر صحبت شدانه که شنیدی تکرار یادآوری اونم که نشته مراجعه کنیم. در بهار یه روایت خیلی زیباییست در حال جابر که من جابر یزیدم میگفتم بعد دیدم جابر ابن عبدالله هست. وقتی صحبت میشه حضرت میخوان تجلیل کنن از جابر، میگن انه بلغ من ایمان جابر انه کان یقرا هذه الايه ان الذي فرض عليك القران لردك الى معاد. تو بعضیاش داره که مثلا چی کان یعلم اینجور، شاید نقل به معنا شد. این لفظ خیلی قشنگه، میاد که لفظ امام معصوم باشه. جابر معرفتش دوری بالا رفته بود که این آیه را چه مکار میکرد؟ قرائت میکرد. و همه مسلمان قرائت میکنن، همه دارن میخونن ان الذی فرض علیک القرآن. یعنی چی که جابر بالا رفته بود این آیه را قرائت
میکرد،
حق تلاوته. بله اینجا به معنای قرائتی است که تو لغت قرآن یونه. اینجاست لذا روز قیامت که میگن اقرا ورقه، قرائتی است که او را میبره بالا، لفظی نیست. درست شد؟ این قرائت نتیجه عمل به قرآن، یعنی بالاتره. یعنی کسی که درست به قرآن عمل کرده حالا اونجا نتیجهش این میشه که یه آیه رو میتونه قرائت کنه به همون لغت اونجا. درست شد؟ به اون لغتی که اونجا هست. این خیلی مهمتر میشه که خود آیه او رو میبردش بالا. اقرا ورقا. حالا صلوات همجا بفرست، هر صلوات اینجا داری اونجا میبینی که رفتی بالاتر.
صلوات هم به همین معنا میشه دیگه.
حالا صلوات هنوز مونده، من بحث صلوات و چی تو میشد اینا رو اونان گذاشتم، هم لغتش هم بحثش، ولی فعلا این مقدمه بود که خواستم بگم شما ذهن شریفتون مید میکنن آقا که چیزی برای عرض من گفتم، شما یا ردش یا تاییدش، که فعلا مقصود از این عبارت اینه که به شهادتن یدخلون اصل دخول بهش میشه، اما به صلا ینالون نیلم مراتب داره، درجات داره. چرا؟ چون رحمت رحیمیه درجات داره که حضرت فرمودن نگید که بهشت و نار، والله چیه این درجات داره. تو خود آیه شریف هم هست هم درجاتون اندالله، هم درجاتون اندالله، هم درجاتون اندالله. آیه دیگه هم هست باز عرض کنم که درجه فضل الله المجاهدین علی القائدین، چی؟ درجه این هم بالاتر تفسیر. و بله لهم غرف پس چی؟ من فوقها غرف مبنیه، من فوقها غرف مبنیه. یعنی غرفه ها همه در یک سطح نیستن، تفاوت میکنه. ولی شواهد عدید دیگه یه چیز روشنیه که در دستگاه معارف این قدر کمالاته که تو بعض نقل ها اون عقل است که پشتوانه جنت مؤمن و بالا رفته میشه. حالا دیگه یه چیزای دیگه هم داره یادم میاد که از مباحث هم میمونه. اینا بریم
همون
نه حالا من دیگه دیروز مباحثه داشتیم، من یه عالم چیزی آورده اونجا بگم، هیچیش از همونایی که آورده بودم بگم هیچیش هم نگفتم، اومدم دو سه کلمه فهرست بگم، همین شبیه فرمایشش یه چیزی میگن و ما دیگه بند.
یه وقت هم پیازو یه چیز دیگه آماده کرده بودید اونا رو میگید بجاش هرچی روزی ما بشه.
بله حالا هرچی من اینا رو زیادم گفتم حالا، ولی برای خود من زیباش اگه میگید بگم بگم.
آقا ما هم قول میدیم که شما تشریف ببرید، ما استخاره هم ازتون نخواهیم، بادایی ها خوشحال بشه.
عرض کنم که شما ببینید این امروز این دستگاه ضبط که هست مچ ما رو باز میکنه، اینو ضبط شده میگم آقا صد بار دیگه گفتی ما چی. حالا در اینا سریع میگم چون خودش مناسب این بحثه. اصل این که بابا سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض، برای مؤمن آسمان ها و زمین بهشته. این چیزهای رباعی قرآنی و الان هم گفتم بهشت چه درجاتی داره که بالاتری ها میان سر به پایینتری ها میزنن، پایینتری ها نمیتونن بالا برن. دو تا روایت بود من جدا جدا شنیده بودم از مرحوم حاشی غلام رضای فقیه خراسان یزدی، از علمای بزرگ یزد بودن، صاحب کرامات، هنوز شاید هستن کسایی که ایشونو دیده بودن و کرامات ایشونو خبر داشتن، در یزد هستن رحمت الله علیه، عالم بزرگی بودن. منبر ایشون هم فضلای یزد، مجتهدین یزد میرفتن با منبر ایشون و استفاده میکرد. من چند بار دیگه هم گفتم حاجی علاقمند آتل علاقمند میفرمودن که هاشیخ تو مسجد برای عوام بازاری ها صحبت میکردن همه هم لذت میبردن، اما کسی که منظومه و اسفار خونده بود اصلا درست میفهمید هاشیخ دارم اونجای اسفار رو دارم میگم، یعنی مطلب از خیلی قدرت میخواد، باید خیلی پختهی در حکمت هاشیخ که کسی که خونده میبینه هاشیخ کنده بودن تقریر اون بحث را میکنن، اما همه عوام هم میفهمیدن اینجور بالا بودن رضوان الله. دو تا حدیث را از ایشون نقل کرده، من شنیده بودم، من که محضر ایشون نشده نرسیده بودم. این دو تا توی جلسه ای بودی که از شاگرداشون گفت تو ذهن من این دو تا حدیث به هم اینجوری وصل شد، این قدر یه جور یدرک ولا یوسف لذت بردم از این وصل شدن این دو تا حدیث به هم دیگه که این دیگه خاطره فراموش نشده. لذا الان هم تا صحبت درجات بهش میشه یادم اومد، از بس اون خاطره برای من شیرین بوده. دو تا حدیث هم همینه، حالا شاید وقتی میگم میبینید که زیاد شنیدی از من. یکیش این بود که هاشیخ فرمودن که روایت داره تو بهارم هست دیدم ملکی بود هر روز عبورش از مسیری بود، میدید یه عابدی توی غار کوه داره عبادت میکنه، صبح تا شب نماز. این ملک میگفت خوشا به حال این، هی غبطه میخورد به حالش، چه توفیقی داره صبح تا شب نماز و عبادت و به به. یه مدتی که گذشت عرض که خدایا این بنده تو صبح تا شب اینجور عبادتت میکنه، من میل دارم محلشو تو بهش ببینم نزد تو. وقتی اینجوری گفت خطاب اومد که نه این تو بهشت گنده خیلی نداره، وسیعی نداره. آخه چطور گفتم بیا پرده کنار رو ببین، دیدی اتاق خیلی کوچیک، با قول ما اتاق دو در سه در چهار، و این گفتم این بهشت این آب عجب خدایا این مثلا اینجوریه که خطاب من این بهشتش کوچیکه به عبادتش مربوط میشه، عقلش کوچیک، عقلش که کوچیکه بهشتش هم کوچیکه، حالا هرچی میخواد نماز بخونه و داره دنبالش که حالا دیگه گفتم رفت سراغ، گفتم برو پیشش ببین و رفت و مجال نمیده نماز بخونه. گفت آخه من اومدم یه صحبتی یه چند لحظه نماز نخون ببینم. گفت توی کوه هستی دلت نمیگیره؟ اون گفت نه، من مشغول عبادتم، چرا دلم بگیره؟ گاهی فقط ایام بهاره از غار میام بیرون، میبینم این بیابون همطور علف ها زده اومده بیرون، بارون بهاری، میگم ای کاش خدا خرش را بفرسته اینا را بخوره، حیف از اینا حروم میشه، خدا خرش را بفرسته. این ملک او این عبادت خدایی میکنه که خر داره. البته اون شاگرده ها شیخ میگفتن که اینجا که ها شیخ میرسیدن خیلی ملیح بودن رحمت الله علیه، میفرمودن که این عابد خبر نداشت که هرچی دل بخواد اونی که خدا داره کنه. از عباراتی که بازشون میگفتن، میگفتن که دعا کنید ببینید، اصفار دارن میگن که حاجی و علاقه هم میگفتن عبارت ها ببینه خود میفهمه، حاشیخ میگفتن که دعا کنید آدمی زاده خر نشه، او خر که اولا خدا، دعا کنید آدمی زاده خر نشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی آدمی زاده خر شد میشه جوهر خر، جوهر خر. بعد میگفتن که میدونید جوهر خر یعنی چی؟ یعنی یه ذرهش به دل کوه بزنید گله گله خر از عبارت خیلی بلند و سنگینه. از اونجا این که تباعه اصلیه بی نهایت فرد میتونه ازش توبید، انسان که خر میشه میره بالا یه جور جوهر، جواهر اصلیه، جواهر عبا، اونجا که شد افراد دیگه مهم نیست، او مصدر میشه برای شایست.
از اون طرف باید دعا کنیم خر آدمیزاد بشه.
بله. حالا روایت دوم، این عابد و اینم تشکر، روایت دوم خدا میدونه شنیده بودم هر دو را قبلا اساتید ما گفته بودن، تو یک جلسه بود این دوتا برای من وصل شد. روایت دوم اینه که حاشیخ فرموده بودن که این دوم من پیدا نکردم، اولی رو باید تو بهادم دوم ایرانم، اگر شما هر کدوم برخورد کردید به ما هم بفرمید. حاشیخ میفرمودن که یک ملکی به خدا عرض کرد خدایا من طالب هستم وسعت بهشت تو را ببینم. ندا اومد خب برو، رفت برو به قدرت دادم بنا کن سیر کردن تفریح کن. این ملک رفت 30,000 سال رفت، 30,000 سال خسته شد، کلیل شد، نیروش تمام شد، اومد یه جایی پیاده شد و استراحت کرد، به خدا عرض کرد خدایا 30,000 سال تفریح کردم، این وسعت بهشت تو را رفتم، الان بدنم این وسیلم خسته شده اما هنوز دلم میخواد بازم ببینم، دلم باقی، دلم میخوام ببینم. گفتم خب ما دوباره به تو نیرو دادیم، نیروی جدید به افاضه شد، برو بازم برو بگرد. شروع کرد دوباره 30,000 سال دیگه، 60,000 سال، اونم ملک رفت و رفت و تفریح، باز خسته شد، کلیل شد، یه جای اومد پایین، احساسش این بود کنار مثلا یه قصریست، کاخیست تو این بهشت. از خستگی که کمی در آمد شروع کرد نگاه کردن یا کجاست، دید بله یک قصر بلندیست، کاخیست، همینطور هرچی چشمش رو بالا می برد می دید این کاخ بلنده، برد چشمش رو بالا، اون وقتی رسید اون طبقات بودید از یکی از پنجره های این کاخ یک حوریه سرش رو بیرون کرده و در این ملک را تماشا می کنه، چشماشون به چشم هم دیگه افتاد. اون حوریه گفت ملک چه کار می خواهی بکنی؟ گفت میخوام برم وسعت بهشت خدا تماشا کنم. ببینم. گفت بی خود زحمت نکش، از اونجا که راه افتادی خدا بهت اذن داد، اول مملکت من بود، مرز مملکت من بود، بعد از 60,000 سال تازه رسیدی وسط این کاخ من، اینجا الان مرکز کاخ منم، اینجا توی این قصر هستم من. اینا از اونجا که راه افتادی تو مملکت من بودی، من تو را میدیدم، تا اینجا که رسیدی الان بی خود زحمت به خودت نده، این من یکی حوریه که این قد هست دیگه چیکار میخواد بکنی کجا؟ خیلی این ملک تعجب کرد، گفت عجب، شما این همشه از 1000 سال من آمدم، شما این همه مملکت شماست؟ میگه شما کی هستی؟ این حاشق اینجوری که مکرر نقش از شاگرداشم فرموده بودن که گفت من یکی از حوریه های حضرت سلمان، سلمان محمدی صلی الله علیه و آله. من یکی از حوره های از سلمانم. مالا ذکر دی. خب این دو تا روایت شیخ فرموده بودن توی جلسه بوده که شاگردش اینا میفرمودن، یک دفعه من این دو تا توی روایت اول، روایت اول چرا بهشتش کوچیک بود؟ عقلش کوچیک بود. چرا حضرت سلمان یه حوریشو میشه اینقدر بهش؟ ماشاءالله به آخر سلمان. این بود که برای من خیلی لذیذ بود، یعنی این روایت با این وسعت نسبت به اون چیزی که تو اون روایته دلالت داره بر چی؟ بر وسعت عقل جناب سلمان. هرچی عقل اوسع به ولذا جنت ارضها السماوات والارض مطابق با چیه؟ با عقلانیتشون. لذاست که برگردیم به بحث خودمون، چرا بهش درجات دار؟ بله دیگه همین بود من که گفتم، خودش طول کشید دیگه
بعد از اون طوریه نرفت نده.
بله دیگه مدید واقعا همین به تو برای مرحوم محدث نوری یه کتاب دارن، هر کس ندیده ببینه، من که جلدش رو دیدم، مطالعش هم حواله شما میدم که هم جلدش رو ببینید و هم مطالعه کنید.
شما به ما هم حواله ندید، شغل ناخود با ریاسه.
کتاب خیلی عالیه، نفس الرحمن فی فضائل سلمان، کتاب عالیه، نفس الرحمن مرحوم محدث نوری و روایاتی که راجع به سلمان نگاه کنید ببینید چه دم و دست. بحرون لا یونزف، اگر یه چیزی بردارن نقار میده، نقار انداختن پایین رفتنه کم شد. بحرون لا یونزف، پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم برای او بگن جزاف گو که حضرت نیستن که بحرون لا یونزف. اینا خیلی تعبیرات مهمی است برای جناب سلمان. خب بله، ولذا قرآن کریم که ان عدد درجات الجنه على عدد آی القرآن، یعنی کل آیه من القرآن یحتاج الى و ما یعلمها و ما یعقلها الا العالمون، یا ان فی ذلک لأولی الالباب یا لقوم یعقلون. این قرآن کریم و این دم و دستگاهشه که میاد. خب
اسم کتابی و دیگه
نفس الرحمن فی فضائل سلمان. بله عرض کنم که از چیزهای خیلی خوب این نفس الرحمن اینه که گفتم، ولی تکرارش برام اونایی که روایتی هست مال جاسلیق که ثانی ما صنف فی الاسلام، بارها من اینجا گفتم ها، این دیگه این که یادونه که روایت جاسلیق را دیگه من اون روایت جاسلیق متاسفانه در زمان ما به تمام تو کتابی نداریم که سند داشته باشه، در یک کتاب داریم اونم ارشاد القلوب، سند رو انداخته مرسل ارشاد القلوب چون کتاب اخلاقی بوده سند رو حذف میکرده. مرحوم صدوق مکرر در کتاباشون سندهای متفاوت برای این آورده، اما همه رو یک جانه آورده، فرمودن که من این حدیث رو در کتاب نبوه خودم به تمام آوردم. درسته که کتاب نبوه و صدوق ما الان تو دستمون نیست، این مایه تر چیزی که در نفس الرحمن هست و خوبه اینه، مرحوم محدث نوری میدونید استاد حدیثشون که بودن، چند تا استاد دارن تو مدن، یک شیخ اعظم انصاری بودن، اجازه روایی که صاحب مستدرک دارن، یکی از مشایخ ایشون شیخ اعظم انصاری رضوان الله علیه، از طریق اینجور که یادمه از طریق شیخ سند متصل میرسونن به این حدیث جاسلیق، یعنی تفاوت نسخه ای هست فقط در اونی که در نفس الرحمنه با اون چی که در ارشاد تفاوت های نسخه هست. از اون یادتون باشه که در نفس الرحمن حدیث جاسلیق با سند متصل آمده که تو سلسله روایتش مرحوم شیخ و سایر مشایخ اجازه مرحوم صاحب مستدرک.
به کی میرسه سنه؟
میرسه به خود سلمان. حدیث جاسلیق کتاب ثانی مصنف فی الاسلام، دومین کتابی که در اسلام تصنیف شده اینه، حدیث و جاسلیق، کتاب و سلمان بزنید میاد، کتاب و سلمان، حدیث و جاسلیق که مرحوم آقای عاشق آقا بزرگ تهرانی در ازدریه میگن جاسلیق چیه؟ کاتولیک، یعنی اون پاپ کاتولیک مسیحی ها آمده بوده. جاسلیق
فهم هر آیه ای فهمیدین که یه درجه عقل میخواد؟
بله، یعنی وقتی در وجود مؤمن از درجه از عقل بالفعل میشه، یا به تعبیر دیگه که اون شأن بالقوه عقلانی او فانی در شأنی از مراتب عالم قدس و تجرد میشه، درست شد؟ او میتونه آیه ای را که ناظر به اون درجه است را قرائت کنه. قرائتیه یعنی از بطونی که داره به زبان اجرا میکنه. ولی بچه که چیزی میخونه قرائت اینجاست، لخلقه هست. قرائت وقتی است که کسی که میخونه چی باشه بفهمه، از بطون او این به ظهور برسه.
سلام روایت که میگه حافظ قرآن عرضم به خدمتون خیلی جایگاهش بالاست، اون روایت مال کسیه که واقعا قرآن فهمیده باشه، درسته؟ اگر نفهمیده که قرآن مستقر باشه اونجا
دردش. بله ببینید، اون روایات که خیلی هم عالیه، ما نباید اون چی که حضرت فرمودن باطن اخرویش را مانع قرار بدیم از صدق دنیاویش. این احادیث من حفظ القرآن فکأنما ادرجت النبوه بین جنبه. این ما اگه بیان بگیم مال قیامتی که مردم نمیرن دنبال حضرت، گفتن که اینجا برن دنبالش، نباید اونجا و اون مطلب را بگیم. پس این حدیث مربوط به همه نیست. من برام تقریبا اطمینان دارم که حضرت وقتی برای مسلمین گفتن من حفظ القرآن، یعنی برید دنبال حفظش، ملاحظه کردید؟ برید
الفاظ،
بله این الفاظ الفاظ خدای متعاله، نورانیت میاره. چهار روزم عمل نکنه وقتی هواهاش رفت تو سر خودش میزنه، میگه حالا وقتشه. ملاحظه کردید؟ یعنی خود حافظ بودن قرآن، نور وقتی میاد کار خودش هم میکنه. ما نباید بگیم که این اول، یا بعد من تعلم القرآن فهو شاب اختلط القرآن بلحمه و دمه، تعبیر رو ببینید، اختلط القرآن. ولذا این روایات تشویق اینه که همه قرآن حفظ کنن، همه بخونن، درست شد؟ اما باطن این روایات عالم آخرت اینا همینه که بعدی که قرآن رو یاد گرفتی حالا باید بجنبی، حالا باید قرائت باطنی بکن، از فهم باشه. جابر بود که یقرأ هذه الآیه ان الذي فرض عليك القرآن لردك الى معاد. میدونید ان الذي فرض یک از آیات رجعته. بله.
نه 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 ذکر و نه حافظون به این معنا نیست. اسم بکنید. کلام پیامبر اشاره به این نداره.
حافظون حافظش میشه خدا. نه ناس بله، این نکته قشنگیه. یعنی انا للقرآن لحافظون، حافظون فی المصاحف، حافظون عند ولینا، درست شد؟ و حافظون فی صدور الحفاظ، فی صدور المؤمنین، درسته؟
اکثر حفظ هایی که از طریق سنی هاش کم داریم، ما از طریق امامان معصوم صاحب
که
حفظ بکنی قرآن، حفظ به این معنا
ها، یعنی در صدور باشه؟
نه، اکثر اینا از طریق عامه است.
بله؟ زهر القلب حفظ چرا؟ تو کافی شریف یک کتاب مستقل، کتاب و فضل القرآن، بابهایی با عناوینی هست، اینجور نیست که نباشه. ولی زن تو روایت ما داره که با اینکه حافظ هستی مثلا از روی مصحف بخونید افضله، چون خود النظر و المصحف عبادت. حفظ های اون زمان ها خیلی وسیع بوده، خیلی وسیع. یعنی حالا بازم فرمای شما رو بیشتر یادون باشه، دنبالش شواهد پیدا کنیم که بر له فرمایش شما یا اونایی که نه برای اصل زهر القلب و نمیدونم حفظ و این هم بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، نه آیات بینات که فقط روی مثلا مصحف خونده بشن.
خب کسی که چلتا حدیث هم حفظ بکنه فقیه میشه، اون فقاهت اونجا اگه اینجا اصلش رو اصلش پی بره اونجا هم فقیه اصلی مشهور میشه. من حفظه اربعین حدیثم.
بله اگر ما این را تقریبا میشه ضمانت داد که هر چرا که به ما گفتن اگر در دنیا عمل بکنیم همون ظاهرش را اگر خوب عمل بکنیم این ظاهر اون باطن بالای اخروی رو میاره براش. اونی که میبینیم نیاورده ما اینه که حتی در همین ظاهرش کم گذاشته. ملاحظه میکنید؟ خیلی چیز هست شرایط رو کم میذاره، وقتی کم گذاشت میبینه اونجا نیاورده. اون استاد ما میفرمود که آقای بهلول رو دیدم، یه حاجتی داشتم، گفتم آقای بهلول یه خط به من یاد بدید که به حاجتون برسم. ایشون هم گفت این کارو بکن، این کارو بکن میرسه. فرمود استاد که من رفتم انجام دادم و نشد. ناراحت بودم که آقای بهلول این دفعه ببینم بلدم. یه چیزی بهش میگم که چطور من خودش. فرمود این بار آقای بهلول رو دیدم، گفتم حالا قبل از اینکه یه چیزی به او بگم ببینم یه بار دیگه ازش بپرسم، گفتم که آقا من حاجت دارم یه خط به من گفته میگید. وقتی ایشون دوباره گفت دیدم آها من یه نکتهش توجه نکرده بودم، جوری دیگه انجام داده بودم. گفت دیگه حرف نزدم که من بیام دلایه بکنم. خب من به اشتباه عمل کردم. حالا منظور من این بود که گاهی همین نماز همین چیزایی رو که فرمودن یه چیزایی داره که باید اونا بیه، ما انجام ندادیم به کمال. و الا اگه واقعا اونجوری که به آجی آقای دیدم تصویرشون هم هست که گفتم من اونجا بودم، حس کردم از حال استاد، استاد اخلاقشون که چی؟ که ایشون الان این به این واضح شده براشون، برای استاد، که کسی که ملتزم باشه به همین نمازهای واجب میرسه به مقامات بالا. درسته گفتم من به کسی نگفتم چون زمینه ای نبود که از من بپذیرن که الان استاد به این رسید. گفتم در ایران که بودم برای من نقل کردن که بعدن در نجف خود استاد تصریح کردن به این و با اون لحن تندی که همه شنیدید که اگر کسی مواظبت بکنه به مقامات بالا نرسه چیکار کنه؟ به من لعن کنه تا این اندازه. بله که خیلیست که بگن همین برسه کسی واضح بشه براش که همین چیزایی را که از عموم خواستن کسی ملتزم باشه میرسه به مقامات بالا. خلاص بله
مواظبت
هست
چیه؟ یعنی اصل
احتیان یا احتیان اول وقت یا اون نقل اول وقت؟
بله یکی میگه که با حضور قلب میفهمون نه همین اصل خودش رو تصریح
اول وقت
اول وقت، ولی میپرسه اول وقت با حضور قلب که ایشون میگن نه اگه با حضور قلب بود که دیگه این چرا نمیخواست بعد
پنج وعده رو باید مواظبت کنه یا همون نماز جماعت هایی که جمع میکنه؟ منظور کدومشه؟
ظاهرا اقل و اکثر ارتباطی نیست، یعنی کمال بعدل کماله شاید، یعنی اگه او هر روز ظهر هم مواظبت بکنه همین مواظبت برای او بهره میاره، ظهر و شب باشه بهره میاره، ظهر و صبح و شب باشه بهره میاره.
نه منظورشون از اینه که نماز عصر و عشاء رو هم تو وقت فضیلتش بخونن شرطش
اون این منظور دون ببخشید من. اون را در این هست یه اختلاف که مشهور میگن که مثلا فصل مستحبه، مرحوم شهید دارن که نظر راجع آن بود که تو فقه مفصل بحثش کردن، میفهمدن چون خود ادله فقهی میگن که فصل دوتا نماز که راجعه لمکان نافله هست، پس کسی که نافله را خوند دیگه برای او افضل نیست بازم صبر کنه. شما نافله عصر را که خوندید افضل تعجیله، افضل اینه که زودتر عصر را بخونید. ولی زا شهید فرمودن که شیعه که میگن افضل فصل بین صلوات الفصل و یحصل به چی؟ به نافله. نافله که خوندید هم ثواب فصل رو بردید و هم ثواب اول وقت رو تعجیل.
کسی نمیخونه
چه نافله؟ اصلا نمیخونه. مسافر ببینید، مسافر هیچ کس نمیگه افضل ناخر بندازه، چون این از دلیل های ناست. خودتون میگید برای مسافر چیه؟ یجوز الجمع. چون نافله نداره که، وقتی نافله نداره هر چیز زودتر بخونه برای او مناسب داره. یا کسی که مورید نافله نیست، اونم داره، اونم دارن. لمن لا یکون موریدن لنافله، اونم استدلال برای او اول وقت میشه. ولی شارع نخواسته که ما اینا بگیم. یعنی چی لا یورید و نافله؟ خب شارع گفته برای چی؟ یعنی اصلا شارع راضی نیست که هایی بگیم که لمن لا یورید و نافله، غلط کرده که لا یورید و نافله. اینجوری که انهو شارع فرمه بخون. مرحوم آقای صدوق بزرگ، من خودم شنیدم ازشون، فرمودن ها شیخ جعفر کاشف الغطا زارم فرمود یا ششتری، شاید کاشف الغطا فرمودن ها شیخ جعفر میفرموده اون زمان میگفته پشت سر امام جماعتی که نافله نمیخونه نماز نخونید. ببینید چه زمانی؟ ها شیخ جعفر. آقای صدوقی شیخ جعفرش من قطعا یادم، سنم کم بوده، خیلی تمیز بین کاشف الغطا باج ششتری الان تو کلام حاجی آقا تو ذهن من نمونده. و ببینیم، ولی میگفتم شیخ جعفر میفرموده که نه، میگفته پشت سر امام جماعتی که نافله نمیخونه اصلا اقتدا نکنید. یعنی اینقدر که انهو مرضی شاره نیست که تفوه کنیم که من لا یورید و نافله.
آره مرضی شما هم نبود من
تفوه. نه، اونجایی که خود شاره نافله را برداشته، مثل روز جمعه. ببینید روز جمعه جمع میکنید، روز جمعه نافلش را صبح خوندی، بین عصر و ظهر روز جمعه جمع میکنه، مسافر جمع میکنه و عرفات که در مزدلفه میاد جمع میکنه. چرا؟ چون اونجا فضای نافله جور دیگه دیگه. ببخشید،
حق تلاوت رو فهمیدیم، فهم یعنی
به اندازه
سریع فهمش، اون فهم همین فهم حصولیه.
ببینید یه حرفی هست که سر جاش صحبت، ما دو جور فهم حصولی داریم. یه فهم حصولی که مقدمه تصدیق و وصوله، یه علم حصولی که مؤخره از تصدیقه. شما وارد اتاق میشید میبینید زید ایستاده، میگید به قضیه تبدیل میکنید، میگید زیدون قائم و انا اصدق به. این تصدیق بعد العلم الحضوریه، بعد الحضور. یکی نمیگید هل زیدون قائمون، هل زیدون، برم دنبالش دلیل پیدا کنم، پیدا کنم. این هل زیدون قائم، اگر گفتید که زیدون قائمون، این قبل الوصول. درست شد؟ در قرآن کریم اینجوریه که اون وقتی که علم حضوری و وصول برای نفس اومد به اون واقعیتش، اگرم به حصولی تبدیل بشه، حصولی بعد الوصول. اما حصولی های قبل الوصول نه، اون چیزی را که ما میخوام بگیم نیست درش.
وقت گذشته آقا،
خب
خوشحال باشید
برای جلتی مطالعه. من همش یادم
دارم شما
سن از مرحوم آقای کاظم میگفتم، صغرا میگفتن کبرا، یه بار دیگه گفتم خدا رحمتش کنه. گاهی من میگم دیگه، مثل من ایشون 80 سالشون بود، من حالا بالای 60 سال، منم دیگه مقایسه نه از باب سبیه یا تشریح، از باب این حالت حافظش. حاجی ها فهمیدن اینقدر من همین الانش اون تلخیه اون جلسه ای که اینا گفتن الان تو ذهن من و تو ذائقم. اون عالم بزرگ چقدر لذت میبردیم، من اینکه حالا چیز بفهمیم، اما همین حضورشون ها لذت میبردیم. آمدن نشستن درس شمسیه میگفتن، سال 55 تحصیل کردن، فرمودن که من میام مطالعه کنم، میخون شمسیه رو خیلی هم منظم درس میگفت، میخونم صغرا اینه، کبرا اینه. خب حالا نتیجه میگفتن ای وای صغرا یادم، مرحوم آقای مصطفی در تحقیق یکی از جایی که نسبتا موسع بحث کردن همین معنای و لغت صلات، واوی یا این مطالب خوبی دارن، شماره گذاشتن 1 2 3 4 5 انشالله اینا یه نگاهی بکنید که من جلسه بعد زنده بودیم چیه؟ یه زودتر شما حاضر و زنده باشید انشالله. الحمدلله رب العالمین.